شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 13 ماه آگوست با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. نکته‌ای که لازم هستش در شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیمتون میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب سراپا گوش هستیم تا بشنویم آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته رو.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته یه اتفاق خوبی که افتاد، ما دیدیم که بعد از مدت‌ها ویزاهای 491 که عملا اونها هم جزو ویزاهایی بودن که تقریبا متوقف بودن یه تکونی خورد و چندین ریکوست ما داشتیم و مطمئنن همکاران دیگه هم داشتن که حالا یه سریشون مدارک اضافه خواستن 491 ها، یه سریشون وکتو خواستن. وکتو اصطلاحاً اون هزینه زبان همسر هست برای کسانی که آیلتس ندادن، اونها رو درخواست دادن و حتی یه سری هم یه ایمیل اتوماتیک هم بعضی ها میگیرن که از سمت خود اداره مهاجرت میاد که میگن که اسسمنت مدرکتون، اسسمنت کامنسمنت در حقیقت میاد میگه که بررسی پروندهتون شروع شده. برای همه لزومن اینام نمیفرسته، برای بعضی ها میاد که نشون میده به کیس آفیسر اساین شده. به هر حال این نشون میده که ویزاهای 491 شروع به بررسی شدن. خب تعداد قابل توجهی ما داشتیم هفته گذشته و میتونیم انتظار داشته باشیم که اون از اون حالت ساکنی که بودن قبلا در اومده باشه. این حالا ریکوست هایی که ما داشتیم لزوماً به ترتیب نبوده، یعنی خیلی پراکنده بوده از پرونده یه سال پیش، یه سال و نیم پیش و لزوماً به این معنی نیست که حتما باید کسانی که قبلا پروندهشون سابمیت کردن الان ریکوست گرفته باشن. نه، خیلی پراکنده بوده، حالا دلیلش رو نمیدونم چرا به این صورت بوده، ولی به هر حال نشون میده که این پرونده ها داره به جریان میفته. این رو در نظر داشته باشین که همه نباید انتظار داشته باشن بلافاصله حالا یه چیزی از کیس آفیسر بگیرن یا اینکه حالا درخواست زبان بگیرن یا ویزا رو. به هر حال چون که ما میدونیم که تعداد پرونده هایی که توی این مدت ویزا 490 که اصلا بررسی نمیشه، تعداد پرونده هایی که ساب میشده همینطور رو هم تلمبار شده بسیار بسیار زیاده و به تب کلیر کردنشون، این به همهشون بخوان برسن زمان میبره، ولی حداقل میتونیم بگیم که از اون حالت توقف نسبتا کامل در اومده و یواش یواش دارن شروع میکنن بررسی کردن که حالا بعد در چند هفته آینده ببینیم این روند ادامه پیدا میکنه یا خیر، ولی به هر حال میتونیم به عنوان یک خبر خوب بهش اشاره بکنیم. امیدواریم که هفته های آینده بتونیم در مورد ویزاهای 188 یه خبر خوبی بدیم. خیلی منتظریم، خبری نیست، هرچی پیگیری میکنیم جوابی نمیگیریم، منتظریم برای این که ببینیم که این ویزاها رو اداره مهاجرت بالاخره کی میخواد شروع بکنه، که امیدوارم که برای یکی دو هفته آینده، چند هفته آینده بالاخره اونا بیان و بررسی ویزاهای 188 رو شروع بکنن. حالا آماری که هستی چیز نزدیک 6000 تا پرونده 188 دارن الان در دست بررسی تحت سابمیت شده توی اداره مهاجرت هست، چیز نزدیک 2000 تا فقط میکنه ایرانی ها هستن. بنابراین پرونده های کمی نیست، تعداد زیادی پرونده هست که باید بررسی بکنن و امیدواریم که بالاخره، مالا درست اولویت پایینی بهش دادن ولی اصلا هم انصاف نیست که کاملا متوقفش کردن، بیان بررسی اینها رو هم آغاز بکنن. یه مورد دیگه این که خیلی از دوستان میپرسن که راند بعدی 189 کی هست و 490 که فامیلی. واقعیت اینه که دیگه اداره مهاجرت مثل قبل اینها رو اعلام نمیکنه که از قبل مشخص باشه، هر دو هفته یه بار، هر دو ماه یه بار، هر یه ماه یه بار. قبلا خب جدول بود، میدونستیم از قبل کی قراره این اتفاق بیفته، موضوع مال چند سال پیشه، ولی دیگه این اواخر به این صورت نبوده. ولی فکر میکنیم اواخر این ماه، آخر آگست، اواخر آگست یا اوایل سپتامبر قاعدتا باید یه راند برگزار بکنه اداره مهاجرت. بنابراین اگه مدارکتون آماده است بد نیست که حالا حداقل یه آمادگی داشته باشین برای اینکه سابمیت بکنین و شاید راند خوبی باشه و بتونین دعوتنامه بگیرین. به موازات هم حالا ایالت ها دارن یواش یواش خیلی حالا آهسته اسپانسرشیپ هاشون رو جلو میبرن. حتی بعضی از ایالت ها مثل کمرا، ما چندین مورد داشتیم هفته گذشته که حتی تاییدیه هم داد که گفت شما برای ویزای 190 یا 491 اپروف شده اسپانسر استیت اسپانسرشیپتون و به اداره مهاجرت اطلاع داده شده. بعد بلافاصله هم خودشون ایمیل هم میزنن که این صرفاً از سمت ما الان دیگه این انجام شده و تایید شده، هنوز ظرفیت های اداره مهاجرت رو این ایالت و هیچ ایالتی دریافت نکرده که باید صبر بکنیم، به محض اینکه اون ظرفیت ها اومد اون وقت شما دعوتنامه اصلیتون رو میگیرید. بنابراین اگر دعوتنامه مشابه تاییدیه از ایالتی گرفتین، حالا مسلما خبر خوبی هست، ولی ممکن چند هفته طول بکشه که دعوتنامه اصلی رو از اداره مهاجرت بگیرین، چون که همچنان اداره مهاجرت بعد ظرفیت ایالت ها رو تعیین بکنه بعد شروع بکنه دعوتنامه ها رو گرفتن. این دعوتنامه که شما از ایالت گرفتین سوخت نمیشه، اداره مهاجرت اینا رو نگر میداره و ظرفیتی که مشخص شد شروع میکنه ایوایاتون رو اینوایت کردن، که حالا علل حساب این گرفتن اسپانسرشیپ های ایالتی به خصوص برای کمرا در هفته گذشته ما چند مورد داشتیم میتونه خودش اتفاق خوبی باشه. حالا بحثم در مورد این که حالا این ظرفیت های مهاجرت انقدر بمونه، کمتر بشه، بیشتر بشه، اینها همچنان ادامه داره. حالا بیزنس کانسیل استرالیا اومد و هفته گذشته توی گزارش اتفاقا خیلی رد کرد این موضوع رو در مورد اینکه خب خیلی‌ها این مدت داشتن به دولت فشار می آوردن، ایراد می گرفتن به اداره مهاجرت که انقدر تعداد مهاجر باعث میشه که از نظر اقتصادی خوب نباشه، نرخ بیکاری زیاد بشه، نمیدونم اجاره زیاد بشه و و خیلی از چیزهای دیگه، که این بیزنس کانسیل عملا اومد این رو رد کرد و گفت که نه، ما همچنان احتیاج به مهاجرهای بیشتری داریم و بیزنس ها احتیاج دارن و مهاجر خودش چرخ اقتصادی رو به جریان میندازه، خودش باعث میشه که اقتصاد یک کشور توسعه پیدا بکنه. به هر حال بیزینس کانسیل استرالیا هم اومد و حمایت کرد از افزایش ظرفیت مهاجرت. حالا این بحث همیشه ادامه هم خواهد داشت، فعلا که امسال که مشخصه ظرفیت اداره مهاجرت، سال بعد هم که حالا باید صبر بکنیم یه ذره نزدیکتر چون تازه شروع شده، ببینیم که به چه صورت خواهد. مطمئنن اگر آپدیت دیگه باشه خدمت دوستان میگیم. یه مورد حالا خبری نیست، در جهت اطلاع دوستان هست و اون اینه که یکی از فرم هایی که ما باید برای ویزای پارتنر ویزا، حالا ویزای نامزدی و پارتنر ویزا سابمیت بکنیم، فرم شاهد هست، فرم 888 هست که مینیمم دو نفر باید بیان و این فرم 888 رو پر بکنن و در حضور یک شاهد اینا امضا بکنن، که حالا اون میتونه جی پی باشه، میتونه وکیل حقوقی باشه، میتونه هر کسی باشه. تا قبل از این به این صورت بوده که اون فرم رو پر میکردن و در حضور اون شاهد امضا میکردن و فرستاده میشد به اداره مهاجرت. فرم 888 الان یه چیز نزدیک یه ماه عوض شده و احتیاج دیگه نیست که شخص بره در حضور یک نفر این رو امضا بکنه. خب این یه ذره دیگه خیال رو راحت‌تر می‌کنه، چون که همین باعث می‌شد که پروسه ها بعض وقت عقب بیفته برای اینکه متقاضیان بتونن مدارکشون رو آماده بکنه. به هر حال اگر متقاضی ویزاهای پارتنر هستین و هنوز فرم 888تون رو سابمیت نکردین، بدونین که این فرم عوض شده و میتونین از فرم جدید استفاده بکنین. اگر هم که سابمیت کردین قبلی ها رو، که احتیاجی نیست دوباره این رو بخواییم بفرستین، همون قبلی ها مورد قبول هست، ولی برای کسانی که هنوز نفرستادن میتونن از این جدید استفاده بکنن، فرم جدید استفاده بکنن. و مورد آخر که حالا در مورد نیوزیلند هست، من میخواستم یه آپدیت بدم. ما قبلا در این مورد صحبت کردیم که نیوزیلند هم سیستم امتیازبندی ویزاهای مهارتیش رو میخواد عوض بکنه، سیستم جدیدی داره معرفی میکنه که حالا در مورد این هم صحبت کردیم. یه سری کلیات امتیازبندی مهاجرتی نیوزیلند هم در اومده و منتظر اطلاعات بیشتر هستیم. با سیستم قبلی، همون قبلیه که قرار بود اول 160 امتیازی بوده و بعدا 180 امتیازی فقط دعوت نامه میگرفتن، آخرین ران قرار 16 آگست برگزار بشه. بنابراین بدونین که اگر متقاضی نیوزیلند هستین، بر اساس سیستم امتیازبندی قدیمی 16 آگست آخرین فرصت هست برای اینکه EIتون رو تکمیل بکنین که بتونین انشالله دعوت نامه بگیرین. اگر دیگه از این تاریخ بگذره دیگه اصلا عملاً دیگه فایده نداره و باید بر اساس امتیازبندی جدید ویزاهای مهارتی نیوزیلند ببینین چند امتیاز دارین و یا به حد نصاب میرسه یا نه، که کلن اصلا عوض شده نحوه امتیاز دهیش. بنابراین متقاضیان ویزای مهارتی نیوزیلند تاریخ 16 آگست یادشون باشه که آخرین مهلت برای استفاده از نحوه امتیازبندی قدیمی مهاجرت مهارتی است و بعد از اون دیگه عوض خواهد شد.
بله، بسیار ممنونم. خب میرسیم به بخش سوال‌ها. من سوال‌هایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها مطرح می‌کنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم مینا داریم. گفتن که ویزای 190 ما گرند شده. ما یک خونه‌ای داریم که قبل از رفتن به استرالیا می‌خوایم بفروشیمش. با توجه به اینکه حساب بانکی در استرالیا نداریم، آیا میتونیم مبلغ خونه که معادل 100,000 دلار استرالیا میشه رو از ایران و در چند مرحله از طریق صرافی به حساب برادرم در استرالیا واریز بکنیم یا خیر؟ با توجه به اینکه استرالیا مبالغ بالای 10,000 دلار رو میخواد که مشخص کنیم منبع پول از کجاست، آیا ما میتونیم سند خونه و مدارک فروش خونه رو ترجمه کنیم و بدیم برادرم که به بانک نشون بده که همچین مبلغی داره میاد به حسابش و چون ما حساب بانکی در استرالیا نداریم به طور موقت پول به حساب ایشون منتقل میشه و ایشون هم بعد از اینکه ما رفتیم استرالیا و حساب باز کردیم پول رو به ما برمیگردونن؟ آیا این راه امکان پذیر هستش یا خیر؟
خب این سوال خیلی سوال مهاجرتی نیست، عملا میشه گفت اصلا سوال مهاجرتی نیست. معمولا این چیزها رو باید با حسابدارتون چک بکنین یا با اون صرافی هایی که از طریقش پول رو منتقل میکنین. اونا بهترین کس هستن و چون به طور مداوم با این جور کیس ها سر کار دارن میتونن ادوایس درستی بدن و بهتره قبلش این کارو بکنین، چون ممکنه این انتقال پول حالا به حساب برادرتون به هر دلیلی ممکنه باعث بسته شدن حساب ایشون بشه. شاید بخواین زودتر بدون این کارو بکنین که وقتی خودتون رفتین استرالیا حساب باز بکنین، قبلش حالا به یه نفر وکالت بدین که بعد اون شخص براتون پول رو از طریق صرافی منتقل کنه به حسابتون، یا اینکه حالا بخواید به حساب برادرتون بریزین بعد بدونین که ممکنه ببندن حساب ایشون رو اگر عدد بالا باشه، چون که پول به هر حال مال ایشون نیست. حالا اون 10,000 تایی هم که گفتین، 10,000 تایی که وقتی شخص میاد توی فرودگاه همراه خودش باید اعلام بکنه، ولی اینجوری نیست که برای انتقال حتما باید بالای 10,000 تا رو دلیلش رو بگیم که منبع پول از کجاست. این کیس با کیس فرق داره. حالا اینو میخوام بهتون بگم که این سوال بهترین کس اینه که حالا برادرتون از اینجا با حسابدارشون چک بکنن و شما هم با اون صراف یا صرافی هایی که دارین کار میکنین چک بکنین، چون اونا مرتب با این کیس ها سر و کار دارن و میتونن ادوایس درستی بدن. من شخص مناسبی برای جواب دادن به این سوال نیستم متاسفانه.
بله، سوال بعدی رو از آقای عابد داریم. گفتن که میخواستم بپرسم من دریانوردم با مدرک Maritime Transportation Bachelor و برای اسسمنت از AMSA اقدام کردم. شانسم برای گرفتن ویزا چقدر هستش؟
خب ای کاش میگفتین که برای چه شغلی هم دارین اقدام میکنین. چه مقدار عجیبه، مؤسسه امسا حالا رشته های مختلفی رو اسس میکنه: شیپ مستر، شیپ آفیسر، شیپ انجینیر، مریتایم سرویر. تا هیچ کدوم از این رشته ها شانس بالایی برای ویزاهای مهارتی نداره، عملا توی لیست مشاغل مورد احتیاج استرالیا هم نیستن. واسه همین حالا دارین اسسمنت رو انجام میدین، من نمیدونم برای ویزا مهارتی دارین انجام میدین، برای ویزای کاریه، ویزای منطق ریژناله. ای کاش مشخص میکنین که ببینیم که دقیقاً چه رشته‌ای دارین اقدام میکنین و برای چه ویزایی، که اون وقت بشه دقیق‌تر این رو بهتون ادوایس داد.
بله، سوال بعدی رو از آقای رضا داریم. گفتن که سوال اول من در مورد تفاوت‌های مالیاتی برای ویزاهای موقت و دائم هستش. آیا این تفاوت‌ها شامل ویزای 491 هم میشه یا خیر؟ به طور مثال نحوه و میزان مالیاتی که باید پرداخت بشه برای دارندگان ویزای 491 با 190 یا 189 که از بدو ورود اقامت دائم دارند برای خریدهای روزانه و اجاره خونه و یا سایر موارد متفاوت هستش یا خیر؟ سوال دوم در مورد اخذ ویزای 491 هستش. آیا اون 3 سالی که میبایست در مناطق ریژنال کار و زندگی و مالیات پرداخت کرد، میتوان این مالیات رو از طریق انجام کار پاره وقت پرداخت بشه یا خیر؟
خب این هم قسمت اولش باز مثل سوال اولی که خدمت دوستمون گفتم که بیشتر سوالیه که شما بعد از یک حسابدار بپرسید. من شخص درستی نیستم در مورد میزان مالیاتی که باید پرداخت شه. من فکر نمی کنم فرق داشته باشه بین این ویزاها، ولی باید از حسابدار بپرسین، چون اون شخص مناسبی هست برای اینکه بتونه که اطلاعات درست رو بهتون بده. ولی اصولا برای خرید خونه یا اجاره خونه که نه، خیلی این ویزاها فرق نمی کنن. برای خرید خونه ممکنه که یه مقدار متفاوت باشه، واسه اینکه ویزاتون موقته، ممکنه که وام بلند مدت لزوما ندن بهتون، یا اینکه اگه بهتون میدن با بهره بالاتر بدن. ولی ویزای 189 190 که اقامت دائم هستن، شاید گرفتن وام یه مقدار براشون وامهای بلند مدتتر آسونتر باشه با بهره بهتر. از نظر اجاره هم خیر، خیلی فرقی نمیکنه. اجاره حالا فارغ از این که شخص با چه ویزای اینجا هست، شاید اولین اجاره پیدا کردن، خونه اجاره پیدا کردن مشکل باشه، چون که میخواد منبع درآمد داشته باشیم، ولی بعد از اون دیگه آسونتر میشه. در مورد سوال دومتون، ببینید اون 3 سالی که حالا تو منطقه ریژنال بعد کار و زندگی کرده باشین، این خب میدونیم که چند ماه پیش و یه ماه پیش خب خیلی فرق کرد و عملا اداره مهاجرت اومد شرایط خیلی برای ویزاهای 190 تسهیل کرد. قبلا اینجوری بود که حتما شخص باید به مدت 3 سال فول تایم کار کرده باشه توی منطقه، ولی الان اومده که فقط گفته که شما باید اون برگ مالیاتی، اون نوتیس آف اسسمنتی که استرالیان تکسیشن آفیس بهتون میده که نشون میده شما مالیات دادین برای اون سال مالی، شما باید 3 تا از اون نوتیس آف اسسمنت تکس رو ارائه بدین، که این به این معنیه که فارغ از این که شما چه کاری دارین، چند ماه در اون سال مالی کار کردیم، پاره وقت بوده یا تمام وقت بوده، مادامی که مالیات داده باشین برای 3 سال کافیه. این بر اساس اطلاعاتیه که اخیراً اداره مهاجرت اعلام کرده. ولی اینکه حالا بخواد تغییر بکنه، خیر، از الان نمیشه پیش بینی کرد و بر اساس چیزی که الان هست، خیر، کار پاره وقتم مشکلی نخواهد داشت و میتونین از طریق کار پاره وقتم این ویزا 190 رو بگیرین. منتها باز میگم این ولی مقدار صبر بکنیم ببینیم که آیا میخواد اداره مهاجرت تغییری بده یا نه. اگر تغییری نداد که بر همین اساس مشکلی نخواهد داشت.
بله، سوال بعدی رو از خانم بهارک داریم. گفتن که من و پسر 20 سالم اینجا زندگی میکنیم. جولای پارسال برای همسرم تقاضای ویزای پارتنر کردم ولی هنوز هیچ خبری نیست. با توجه به اینکه پروسه بررسی این ویزا معمولا 9 ماه هست، آیا اشکالی در پرونده وجود داره یا خیر؟
واقعیت اینه که ویزای پارتنر، حالا تقریبا ما هر هفته در مورد صحبت میکنیم، ویزای پارتنر ویزاهایی هستن که هفته پیش هم اتفاقا توی پادکست صحبت مفصلی در موردش کردیم. بر اساس اینکه این ویزاها، پرونده ها به کدوم آفیس، به کدوم سفارت استرالیا، در کدوم کشور اساین میشه، فرستاده میشه، مدت بررسی متفاوتی داره. ممکنه عمان باشه، ممکنه ترکیه باشه، آلمان داشتیم، چین داشتیم، جاهای مختلف ممکنه بره. خب توی اواخر این اکثر پرونده های جدید میره به ترکیه و ترکیه هم زمان بررسی پرونده هاش حالا همون نزدیک یک سال اگه بخوایم در نظر بگیریم به طور متوسط است. این که الان 9 ماه شما پروندهتون رو باز کردین و خبری نشده، اولا که باید ببینیم که به کجا فرستاده شده. حالا این شرایط برای کسانی که برای شهروندان افغان یه مقدار سخت‌تره، چون پروسه بررسی پرونده های ویزای پارتنر اونها خیلی طولانی تر هم هست متاسفانه. بنابراین باید ببینیم که پرونده تو کجا رفته، ولی به هر حال 9 ماهی که شما توی سوالتون بهش اشاره کردین و سوال کردین که آیا اشکالی در روند پرونده وجود داره، نه، واقعیتش اینه که توی این مدت 9 ماه هم نباید لزوما شما انتظار گرفتن ویزا داشته باشین. پروسه ممکن طولانی تر باشه، مینیمم همون 12 ماه رو براش در نظر بگیریم، ولی باز میگم متفاوت هست بر اساس اینکه به کدوم سفارت استرالیا در کدوم کشور پروندهتون رفته باشه.
بله، سوال آخر رو از آقای رشید داریم. گفتن که برای ویزای توریستی پدر مادر چطور میشه اقدام کرد؟
برای ویزاهای والدین خب دو، شاید بشه گفت دو تا گزینه هست. برای ویزاهای توریستی والدین ما داریم میگیم هر جفتش ساب کلاس 600 هست، ولی دو نوع داره، یکی فامیلی اسپانسرشیپ هست، یکی همون حالت توریست ویزا هست. فامیلی اسپانسرشیپ شاید یه مقدار شانس بالاتری داشته باشه و برای دفعه اول ممکنه که گزینه بهتری باشه. حتما باید شما در اینجا پرمننت رزیدنت باشین و یا سیتیزن باشین که بتونین اسپانسر بشین برای پدر یا مادرتون. مدت زمانی که برای ویزاها میدن باز ممکن متفاوت باشه، 3 ماه، 6 ماه یا 12 ماه باشه. معمولا حالت فامیلی اسپانسرشیپ مدت زمان کوتاه‌تری داره وقتی ویزا میدن و به مالتیپل نمیدن معمولا، ولی خب شانس بالاتری داره، ممکنه که کیس آفیسر ازتون یه مبلغی هم بگیره بر در ازای دادن ویزا که بعد از اینکه پدر مادر برگشتن اون مبلغ آزاد میشه، حالت باند داره. یه حالت دیگه هست که شما نمیخواین اسپانسر بشین یا شرایطش رو ندارین اسپانسر بشین، ویزاتون موقت هست، یا اینکه قبلا پدر مادرتون اومدن و الان میخواین برای ویزای مالتیپل اقدام بکنین. اون حالت غیر فامیلی اسپانسرشیپش که حالت توریست ویزا هست شاید گزینه بهتری باشه. حالا کیس با کیس همه اینا متفاوت هست که احتمال اینکه کیس آفیسر بیاد در اون حالت ویزای طولانی مدتی بده و مالتیپلش بکنه، ممکنه مثلا 3 ساله مالتیپل بده و در ازای هر بارم 12 ماه بتونن بمونن یا غیره، این حالت احتمال مالتیپل دادنش بیشتر از حالت فامیلی اسپانسرشیپ هست. حالا به هر حال کیس با کیس فرق داره، همه اینا زیر مجموعه ویزای 600 هست. شما باید ببینیم بر اساس شرایطی که شما دارین، ویزای شما، اینکه پدر مادرتون قبلا اومدن یا نیومدن، ویزای جای دیگه ای دارن یا ندارن، اینکه چقدر پرونده قوی خواهد بود یا نه، که ببینین که بهترین حالت براتون اینه که حالت فامیلی اسپانسرشیپ رو اقدام بکنین یا حالت معمولی توریست ویزا رو اقدام بکنین که شانس گرفتن ویزا رو به حد اکثر برسونین.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.